ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، شنونده این بخش خبری هستید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش به دنبال جنگ نیابتی با ایران نیست. حمله گسترده موشکی روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. عفو بین الملل درباره اعدام قریب الوقوع 4 زندانی کرد هشدار داد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جمعه گفت معتقد نیست که ایالات متحده درگیر یک جنگ نیابتی با ایران است. آقای بایدن با اشاره به اینکه از نظر او ایران به دنبال جنگ با آمریکا نیست گفت قبلا این پیام را به تهران رساندم و آنها می‌دانند که نباید هیچ کاری انجام دهند. آقای بایدن که پس از حمله نخست آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، گروه حوثی‌ها را تروریستی توصیف کرد. دولت جو بایدن در سال 2021 گروه انصارالله، بدنه اصلی شبه نظامیان حوثی را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اما چندی پیش اعلام کرد در حال ارزیابی دوباره این موضوع است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که یک سایت راداری حوثی ها با موشک هایی که از ناو یو اس اس کارنیشلیک شده هدف قرار گرفته است. بنابر اعلام سنتکام این حمله با حمله های بامداد جمعه مرتبط بود و برای تضعیف توانایی حوثی ها در حمله به کشتی های تجاری انجام شده است. بنابر اعلام سنتکام در دو ماه گذشته حوثی ها بیش از 20 حمله در مسیر کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. اما روسیه در بامداد شنبه مناطق مختلف اوکراین از جمله تأسیسات تولید مهمات توپخانه این کشور را به طور گسترده هدف حمله های موشکی قرار داد. نیروی هوایی اوکراین 40 حمله موشکی و پهپادی روسیه را ثبت کرده که از این تعداد 8 موشک از سوی نیروی هوایی این کشور ساقط شده است. جامعه بین‌المللی این حمله ها را محکوم کرده و آمریکا و متحدانش تحریم های بیشتری علیه روسیه اعمال کردند. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به روند فزاینده اعدام‌ها در ایران درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام 4 زندانی کرد در زندان قزلحصار کرج هشدار داد. این سازمان جمعه در بیانیه اعلام کرد که در نامه به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری احکام اعدام 4 زندانی سیاسی کرد شده است. از 7 زندانی سیاسی کرد که آذر 1388 بازداشت شدند تاکنون 3 تن اعدام شدند و نهادهای حقوق بشری درباره اعدام 4 تن دیگر به اسامی کامران شیخه، انبر خزری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی هشدار داده است. اما در اینجا گزارشی داریم از رویا ملکی و این موضوع که دیدبان حقوق بشر پنجشنبه 21 دی ماه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان با اشاره به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ایران در سال 1401 اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی نشانه‌ای مبنی بر پایان دادن به سرکوب ظالمانه مخالفان رو بروز ندادن. رویا ملکی گفتگویی کرده با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر مقیم کانادا و از او پرسیده که این گزارش‌ها چه تأثیری در سطح جهانی داره.
از دو منظر موضوع حائز اهمیت است. یکی از منظر این که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بخشی از ارکان جامعه جهانی هستند و گزارشاتشون برای سازمان ملل اهمیت و اعتبار داره، برای سایر نهادهای حقوق بشری اهمیت داره. از منظر دیگه‌ای که میتونه مستند قرار بگیره برای سایر حکومت‌ها، سایر امور خارجه هایی که هر ساله باید گزارش تهیه کنن در مورد کشورهای مختلف، از این گزارش ها به عنوان منبع استفاده می کنند. اساساً گزارش های مراجعی مثل عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر که دو تا از مهمترین سازمان های بین‌المللی مردم نهاد هستند، حائز اهمیت.
آقای رئیسی اشاره کردید به اهمیت این گزارش ها در جامعه جهانی. این گزارش ها که داره هر سال منتشر میشه نشون میده که هر سال فشارهای حکومت بر روی مردم بیشتر شده. در حال حاضر تو همین گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق روی کشته شدن بیش از 500 تن در اعتراضات اخیر بودن، از جمله 69 تاشون کودک بودن این کشته شدگان. فکر می‌کنید که برای جمهوری اسلامی این گزارش چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی در ظاهر وانمود می‌کنه که من توجه یا وقعی به این گزارش‌ها ندارم، ولی در عمل دقیقاً مهمه براش، برای اینکه چهره جمهوری اسلامی پیش اون دسته حتی از کشورهایی که مثل کشورهای آفریقایی یا مثل بعضی از کشورهایی که میخوان روابطی با ایران برقرار کنن تخریب میکنه. جمهوری اسلامی الان در انزوای بالایی برخورده، صرفا کشورهایی که مثل خودش ناقض حقوق بشرن شبیه چین و روسیه از اون استقبال میکنن و باش ارتباط دارن، تازه همونا هم ارتباطاتشون با جمهوری اسلامی محدود میکنن در جایی که جدی باشه. این گزارش ها حتی در سرمایه گذاری بین المللی در کشورها تاثیر داره. یه سری سازمان ها در جهان وجود دارن که اندازه گیری میکنن میزان آزادی، میزان احترام به حقوق انسانی، پیشرفت اونها رو اندازه گیری میکنن. حتی برای تحقیقات دانشگاهی اهمیت داره. جمهوری اسلامی در ظاهر توجهی نمیکنه، ولی در حقیقت وقتی که موضع میگیره میبینیم که تلاش میکنه که این گزارش ها رو بی تاثیر کنه، موفق نمیشه. طبیعی است که در مقابل این گزارش ها دور کامل
فکر میکنید آقای رئیسی چه چیزی میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟ به هر حال این گزارش ها نشون میده که جمهوری اسلامی شفاف نیست، نه در احکام نه در روند دادرسی. چه چیزی میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟
متاسفانه قدرتی بالاتر از قدرت حکومت ها نداریم. این گزارش ها باید در زمانی تغییر موضعی قوی خودش را خواهد داشت که جامعه از درون شروع کنه به مطالبه گری. از همین نوع گزارش ها و با مقایسه جامعه ایران با سایر جوامع، چون همین سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد کشور همسایه ما ترکیه، در مورد اردن و کویت و امارات متحده هم گزارش تهیه میکنه. هر ساله همه برای همه کشورها هست. سازمان عفو بین الملل هم همینطور. وزارت امور خارجه های کشورهای مهم هم این کار رو برای همه کشورها انجام میدن. مقایسه اینها با همدیگه حائز اهمیت هست و درجه و اهمیت و مشکل ایران رو معلوم میکنه برای مردم داخل ایران، برای روشنفکران داخل ایران، برای دانشجویان، برای زنان و برای جنبش های مردمی. و اونجا هست که فشار باید ایجاد بشه روی ایران که خودش رو، اندازه خودش و جامعه خودش رو در سطح بین‌المللی نشون بده. و الا ما قدرت برتری در جهان نداریم که بتونه چندان مؤثر باشه و پاسخگو کنه. یک نظم جهانی شکل گرفته که اون هم ایراد داره، نمیتونه فشار جدی رو وارد کنه و در نهایت جامعه خودش هست که باید چه برسه. جامعه ایران هم مثل سایر جوامع حق دارن روز به روز سمت بهتر شدن برن و از این نظر مطالبه گر باشن تا جمهوری اسلامی به پاسخگویی و به عمل وادار بشه. ولی ساختار جمهوری اسلامی دقیقاً مخالف مغایر است با پاسخگویی.
دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر مقیم کانادا رو شنیدید درباره گزارش‌های حقوق بشری که علیه اقدامات جمهوری اسلامی انجام میشه و تأثیرش در سطح بین المللی و نگاه جمهوری اسلامی به این گزارش ها. اما از حقوق بشر به مستطیل سبز فوتبال میریم. جام ملت‌های آسیا آغاز شده از دیروز و دور مقدماتیش رو سپری میکنه. فردا ایران مقابل تیم فلسطین قرار میگیره، فلسطینی که تیم منسجمی نشون داده در بازی‌های گذشته‌اش، به خاطر اینکه خیلی از بازیکنان فلسطین در لیگ‌های دیگر بازی می‌کنن، از جمله در لیگ کشور اسرائیل. و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران درباره بازی با فلسطین توضیحاتی داده و اعلام کرده که ما دست کم نخواهیم گرفت فلسطین رو و گام اول رو محکم برمی‌داریم با وجود ساختار دفاعی قوی که فلسطین داره. در اینجا می‌شنویم جمع‌بندی و گزارش همکارانم رو درباره جام ملت‌های آسیا.
روی دروازه و گل!
جام ملت‌های آسیا در قطر با پیروزی 3-0 میزبان مسابقات در برابر لبنان آغاز شد. طی 4 هفته آینده من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور با شما همراهان رادیو فردا هستیم
تا بازی‌ها و حواشی مسابقات رو مرور کنیم.
مهدی، از مراسم افتتاحیه شروع کنیم. قشنگ بود نه؟
خیلی، بسیار تماشایی و حسرت انگیز برای تماشاگر ایرانی که یادش شب بازی پرسپولیس النصر هول هولکی داشتن آسفالت می‌ریختن جلوی استادیوم آزادی.
آره، این مقایسه ها رو علاوه بر هوادارا، سرمربی تیم ملی هم انجام داده. امیر قلعه‌نویی بیشتر وقت مصاحبهش با شبکه الکاس و اختصاص داده به تعریف و تمجید از سازماندهی میزبان جام ملت ها. خب این از بیرون زمین، اما در زمین مسابقه چطور بودن شاگردان تینتین مارکز لوپس؟
خیلی خوب، قدم اولو محکم برداشتند. به دلیل قهرمانی دوره قبل بار سنگینی رو تحمل میکردن که حالا با درخشش اکرم عفیف و معز علی این فشار کم شده. جالبه عفیف 11 ماه با کیروش گل نزد، اما طی این هفته 3 بار موفق شده گل بزنه.
حالا در دومین بازی این گروه چین مقابل تاجیکستان قرار میگیره. وضعیت چین چطوره؟
چندان چنگی به دل نمیزنه. آخرین موفقیتشون 20 سال پیش بود که ایران رو در پنالتی‌ها بردن و رسیدن فینال. در دوره‌های بعدی همواره ناکام بودن، در حالی که یکی از گرون‌ترین لیگ‌های آسیا رو برگزار می‌کنن.
اما در بازی‌های تدارکاتی هم اصلا خوب نبودن.
دقیقاً، دیروز هم اشاره کردی که حتی به هنگ کنگ هم باختن بعد از 3 دهه.
بریم سر وقت تاجیکستان. جالب، سرمربیشون در یه اقدام عجیب و بی سابقه تو نشست خبری راه افتاد و ردیف به ردیف با همه خبرنگارا دست داد.
چقدرم باستاب داشت این ویدیو. این اولین صعودشون به جام ملت‌های آسیاست. تاجیکستان برای بسیاری از ایرانی‌ها تیم دوم محسوب میشه.
مهدی، قبل از این دیدار بازی استرالیا و هندوستان برگزار میشه به قضاوت خانم یاماشیتا. استرالیا تیم 25 فیفا است، هندوستان هم 102.
آره نسرین، همین اختلاف چشمگیری که اشاره کردی بین کیفیت دو تیم هم برقراره.
تو این بازی امروز اولین داور زن جام ملت‌ها تاریخ ساز میشه. پس تو معتقدی که تو این بازی دوتا تاریخ سازی اتفاق نمیفته و استرالیا قطعا برنده است؟ ها
همینطوره، اما با چند گل و با چه کیفیتی. شکل بازی شاگردان گراهام آرنولد نشون میده که چقدر نزدیکن به تیم قدرتمند و قهرمانشون در جام ملت‌های 2015.
برسیم به آخرین بازی امشب. سوریه‌ای که اثر جنگ در افت فوتبالش کاملا محسوسه و ازبکستان با فوتبال رو به توسعه.
درسته، به همین دلایل ازبکستان رو میشه برنده احتمالی دونست. برای ایران هم بازی مهمیه، با توجه به این احتمال که تیم سوم این گروه با تیم اول گروه ایران برخورد میکنه.
خب حالا سری هم به خبرهای پیرامون تیم ملی ایران بذاریم. از عکس مشترک حشمت مهاجرانی، علی دایی و مهدی معتویکی رو شروع کنیم که با استقبال رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
نسیم، باید بگم دست قطری‌ها درد نکنه که باعث شدن سه اسطوره فوتبال ایران رو کنار هم ببینیم. کار ظاهراً ساده‌ای که طی این سال‌ها متأسفانه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال تمایلی به انجامش نداشتن.
و اما صحبت‌های جنجالی نشاط اکرم، ستاره سابق فوتبال عراق، که گفته ایران شخصیت قهرمانی نداره و همین موضوع رو که در اینستاگرام نشر دادیم 2500 نظر زیر این خبر درج شد. این حرف کلی جنجال به پا کرد
و خیلی از کامنت‌ها تأیید اظهارات نشاط اکرم بوده. استدلالشون هم اینه که خب وقتی 48 سال قهرمان نشدیم یعنی استحقاقشو نداشتیم دیگه. حالا نسیم، فرصت برای ملی پوشان مهیاست تا با قهرمانیشون پاسخ قاطعی بدن به نشاط اکرم، کارشناس شبکه الکاس.
مرسی مهدی. و به پایان دومین ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا رسیدیم. فردا بیشتر صحبت می‌کنیم درباره ایران در جام 18.
اما شروین حاجی پور، خواننده ترانه اعتراضی برایه، به تازگی ترانه ای رو با عنوان آشغال منتشر کرده که پس از گذشت 24 ساعت از انتشار اون فقط در صفحه شخصیش حدود 30 میلیون بار دیده شده. این میزان بازدید بیشترین بازدید یک ویدیو فارسی در اینستاگرام در ماه‌های اخیر و یک رکورد محسوب میشه. ترانه تازه شروین که محتوای اعتراضی داره همزمان با اعلام خبر احضار دوباره او به دادگاه منتشر شده. شروین پس از خواندن ترانه اعتراضی برای در جریان اعتراض‌های 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. این ترانه تونست در 65مین دوره جوایز گرمی جایزه بخش آهنگ تغییرات اجتماعی رو به دست بیاره. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. در بخش‌های بعدی همکارانم باز خواهند گشت. ولی خودم مشغولم، دوست داره ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست،
از سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران ازم نخو برم این خاک هر جا برم دلم هستم.